الرحمن الرحیم. صفحه 31 سطر 18 و این انا بذالک ان النفس تحدث میلا و بالمیل تحرک فالتربیت و تفعل و ذالک ایزن علا ما سید تزه لک. بحث در تبیین قیودی داشتیم که در تعریف طبیعت آورده شده بودند. اولین کلمه‌ای که در این تعریف بود کلمه مبدأ بود که توضیحش دادیم و گفتیم مراد مبدأ فاعلی است، نه علت تامه و نه ما هو دخیل و فلفل. دومین کلمه اول بود که در این تعریف آمده بود و ما ادعا کردیم که این کلمه محرکی رو که با واسطه جسمی رو تحریک میکند خارج میکنه و برای محرکی که با واسطه تحریک میکنه مثال زدیم به نفس، یعنی گفتیم که نفس با واسطه بدن رو تحریک میکنه و چون با واسطه تحریک میکنه پس محرک اول نیست و در نتیجه در تعریف طبیعت داخل نمیشه. نفس طبیعت نیست، با قید اول از تعریف طبیعت خارج میشه. بعد خواستیم توضیح بدیم که چطور نفس با واسطه حرکت میده. حرکت ها رو تقسیم کردیم، گفتیم حرکت هایی که نفس در بدن ایجاد میکنه چند قسمه. یکی حرکت کومه، یکی حرکت انماه، یعنی گاهی حرکت میکند تا صورتی حاصل شود، حالا صورت جوهری یا صورت عرضی. گاهی حرکت میکند تا از صغر به کبر، از لاغری به چاقی وارد بشود که ما اسمشو میذاریم حرکت انما، یعنی نمو کردن. گاهی هم حرکت میکند حرکتی که ما اسمشو تغذیه میذاریم و گاهی حرکت میکند به حرکت عینی و مکانی حرکت میدهد. حرکت میدهد به حرکت عینی و مکانی. تمام اینها تحریکات نفسه. اما آیا در همه اینها نفس طبیعت رو واسطه قرار میده تا از محرک اول بودن بیفته، یا در بعضی ها؟ ما ادعا کردیم که در بعضی از این تحریک ها طبیعت واسطه میشه، یعنی در تحریک مکانی طبیعت رو نمیتوان واسطه گرفت. گروهی خلاف ما معتقد بودند که در حرکت مکانی هم نفس طبیعت رو واسطه قرار میده و از او استفاده میکنه. پس او در حرکت مکانی هم محرک اول به حساب نمیاد. ما خواستیم کلام این گروه رو رد کنیم. توضیح دادیم که نفس نمیتواند طبیعت رو واسطه در تحریک قرار دهد، زیرا که حرکتی که نفس اراده میکند با حرکتی که طبیعت انجام میدهد مزادند و مزاحم یکدیگرند و نمیتوان مزاحمی رو واسطه کار خیش قرار داد. پس نفس نمیتونه طبیعت رو واسطه و معین قرار بده. گفتیم شاید گوینده ادعا کند که طبیعت از مزاحمت دست برمی‌داره، اون وقت میتواند واسطه شود و معین نفس به حساب بیاد. این رو قبول نکردیم، گفتیم لازمه معین شدن بعد از مزاحم بودن این است که طبیعت متحول شود، و تحول طبیعت به دو بیان باطل است. یکی این که اگر متحول شود باید خستگی عارض نشود در حالی که می شود، دوم این که اگر متحول شود باید مقتضایش با مقتضای نفس معارضه نداشته باشه، تجاذب بین این دو مقتضاها واقع نشه در حالی که واقع میشه. از اینجا میفهمیم که طبیعت متحول نشده. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حال مطلب امروز ما اینه که ممکنه این گروه که طبیعت رو واسطه و معین قرار دادن، غرضشون از طبیعت همون میلی باشد که فلاسفه معتقدن. اون وقت این میل میتونه واسطه بشه، میتونه معین باشه، چون میل دیگه مزاحمتی نداره، مثل طبیعت نیست. پس مرادشون از طبیعت میله، و واسطه رو اگرچه به ظاهر طبیعت قرار دادن ولی در باطن اون واسطه رو میل قرار دادن، و میل هم مزاحمتی با نفس نداره، میتونه معین نفس به حساب بیاد. اینم ممکنه کسی توجیه کلام این قوم قرار بده. ما میخوام بگیم این توجیه هم درست نیست. زیرا قبول داریم که نفس در بدن میل ایجاد میکنه، و اصلا تحریک مکانی نفس رو همینطور توجیه میکنیم، چنانچه بعدا توضیح خواهم داد انشاءالله، که نفس در بدن میل ایجاد میکنه و به توسط میل بدن رو حرکت میده. اینو قبول داریم تا اینجا رو، ولی میل رو ما واسطه قرار نمیدیم. و اگر میل رو واسطه قرار بدیم، طبیعت هم محرک محل واسطه میشه. طبیعت دیگه محرک اول نمیتونه بشه، چون طبیعت هم میل ایجاد میکنه. طبیعت هم مادامی که میل ایجاد نکنه نمیتونه تحریک کنه. پس میل رو اگر واسطه بگیریم، طبیعت هم میشه محرک محل واسطه، دیگه محرک اول نمیشه. وقت طبیعت هم از تعریف طبیعت خارج میشه، همونطور که نفس خارج میشه اونم خارج میشه. پس میل رو نباید ما واسطه قرار بدیم. میل آلته، میل آلته، واسطه نیست. توضیح مطلب با بیان دو امر حاصل میشه. یکی این که میل رو توضیح بدیم، یکی این که فرق بین آلت و واسطه رو بگیم. ما الان داریم ادعا میکنیم که میل واسطه نیست، یا میگیم آلته. خب باید فرق بین واسطه و آلت معلوم بشه. اما میل چیست؟ میل رو متکلمین قبول دارند و اسمشو اعتماد میذارند، فلاسفه هم قبول دارند اسمشو میل میذارند. میل عبارت از چیزیست که اگر بخواهیم در قالب مثال بیانش کنیم اینطور میگیم: شما وقتی سنگی رو رو دست قرار میدید، احساس میکنید که فشاری بر دستتون وارد میکنه، اون فشار اثر این میله، میلی که در سنگ ایجاد شده. وقتی که این سنگ روی زمینه، میل به حرکت درش نیست، ولی وقتی که این سنگ رو بردید بالا، میبینید که فشاری رو حس کردید. این فشار از همون میلیست که تازه به وجود آمده. طبیعت این میل رو در این سنگ به وجود میاره. یا مثال بعدی: مشکی رو باد میکنید و در زیر آب فرو میکنید، میبینید که مشک با فشار میخواد از آب بیرون بیاد. اون فشاری که دست شما احساس میکنه همون میله، که طبیعت هوای موجود در مشک اون میل رو ایجاد کرده. طبیعت اون صورت نوعی است، اون فشار نیست، فشار حاصل این طبیعته. حاصل طبیعت است اون وقتی که طبیعت حالت غیر ملائم پیدا کند. تا وقتی حالت ملائم داره اون میل رو نداره، وقتی حالت غیر ملائم پیدا میکنه میل رو ایجاد میکنه تا به حالت ملائم برسه. مثلا سنگ رو وقتی از محل قرارش و اون محل ثباتش در میارید، اون دیگه از حالت ملائم در اومده، به حالت غیر ملائم رسیده، میل ایجاد میکنه تا اینکه از این حالت غیر ملائم به حالت ملائم بره. خب پس میل روشن شد، میل غیر طبیعته. طبیعت صورت نوعیه هواست، طبیعت صورت نوعیه سنگه، اما میل اون فشاریست که این طبیعت ایجاد کرده و این دوتا با هم تفاوت داره. پس میل روشن شد و تفاوتش با طبیعت هم معلوم شد. اما مطلب دوم، امر دوم، چه فرق بین واسطه و آلته؟ اینم با مثال توضیح میدم بعد قانون کلیشو عرض میکنم. شاگرد نجار به دستور نجار تختی رو میسازه، اره هم با تلاش نجار چوبی رو میبره و بالاخره آخر سر همین وسائل با نیرویی که نجار درشون ایجاد میکنه تخت رو درست میکنن. پس هم تخت از اون شاگرد نجار صادر میشه، هم از این ابزار صادر میشه، اما به ابزار فاعل گفته نمیشه، اونا وسیله رسوندن فعل فاعل به منفعلند. فاعل در واقع نجاره، نه اون اره، نه اون تیشه. اره و تیشه وسیله رسوندن فعل نجار به این چوب هستند، برخلاف شاگرد نجار که خودش مستقیما داره عمل انجام میده. او در واقع تخت داره میسازه، او فاعله، اره و تیشه فاعل نیستن، اما این شاگرد فاعله. شاگرد رو واسطه قرار میدیم، اما ابزار، اما تیشه و اره رو ابزار و آلت قرار میدیم. از این مثال معلوم شد، سلام علیکم، از این مثال معلوم شد که واسطه فاعل است حقیقتا، ولو با دستور ذی‌الواسطه این فعلش را انجام میدهد، اما آلت فاعل نیست، ابزار رساندن اثر فاعل به فعله. ابزار غیر از فاعله، واسطه غیر از آلت شد. پس واسطه واقعا کار اون علت رو میکنه، اما ابزار کار اون علت رو نمی کنه. ابزار کار اون علت رو به منفعل می رسونه. پس واسطه رو واقعا ما فاعل می گیریم، اما آلت رو واقعا فاعل می گیریم. حالا که این دو مطلب معلوم شدن، یکی این که میل یعنی چی و یکی هم این که فرق بین واسطه و آلت چیست، بعد از اینکه این دو مطلب معلوم شدن، این بحث رو طرح می‌کنیم که نفس احداث میل می‌کند و با میلی که احداث می‌کند شیء رو حرکت می‌دهد. طبیعت هم احداث میل می‌کند و با میلی که ایجاد می‌کند شیء رو حرکت می‌دهد. از این جهت فرقی بین طبیعت و نفس نیست. از این کلامی که ابن سینا گفته ما دو استفاده میکنیم، یک استفاده همون استفادهی که خود ابن سینا منظور داشته و اون اینه که نفس احداث میل میکنه و با میل کار رو انجام میده، یعنی حرکت مکانی رو انجام میده. اما این استفاده کردن از واسطه نیست، چون میل واسطه نیست. بعدم بیان خواهیم کرد که میل فاعل نیست، میل آلته. اگر شما میل رو در نفس واسطه بگیرید، در طبیعت هم باید واسطه بگیرید. اون وقت طبیعت هم می شود فاعل محل واسطه، همونطور که نفس فاعل محل واسطه است. وقت شما میاد با قید اول نفس رو خارج کنید، خود طبیعت هم خارج میشه. این خلاف اون چیزیست که اراده کردید. از قید اول خارج میکند محرک محل واسطه را، و نفسی که میل رو وسیله قرار داده محرک محل واسطه نشده. الا اگر محرک محل واسطه بود، طبیعت هم به خاطر اینکه از میل استفاده میکنه، او هم محرک محل واسطه میشد و دیگه تعریف طبیعت شامل خود طبیعت نمیشد، در حالی که تعریف طبیعت شامل طبیعت میشه و نفس رو خارج میکنه. از اینجا میفهمیم که پای میل رو نباید به میان بکشیم. نگیم نفس با میل تحریک میکند پس محرک محل واسطه هست. اینو بگیم در خود طبیعت هم به مشکل میفتیم. پس اگر گوینده قصد کرده که نفس با میل حرکت مکانی رو ایجاد میکند و خواسته از این حرفش نتیجه بگیره که نفس می شود محرک محل واسطه و لذا باید از تعریف طبیعت خارج بشود، ما با او خود طبیعت رو نفس می کنیم. میگیم طبیعت هم همچنینه، پس باید طبیعت هم محرک محل واسطه به حساب بیاد و از تعریف طبیعت خارج بشود. این مطلب اولیست که از این کلام ابن سینا استفاده میشه، که منظور ابن سینا هم همین بوده که خواسته این قوم رو رد کنه و برایشون نقض وارد کنه تا اینها به این وضعی که الان گفتیم متمسک نشند. مطلب دومی که ما در اینجا استفاده می کنیم مطلبی است که ابن سینا به اون مطلب نظری نداره و بحثی است که از اینجا بیرونه، یعنی جزء مباحث اینجای ما نیست. اما دیروز از من سوالی کردن که قرار شد من امروز جواب بدم، مناسب میبینم که جای جواب اینجا. سوال کردن که اگر نفس در حرکت‌های مکانی از طبیعت استفاده نمی‌کنه، پس چگونه بدن رو حرکت میده؟ اگر از طبیعت استفاده کنه، خب میگیم به طبیعت دستور میده، طبیعت هم بالاخره از ابزار نفسه، باید دستور رو اجرا کنه، با او هم مباشر میشود و تحریک مکانی رو صادر میکنه. اما ابن سینا اصرار داره که طبیعت واسطه نیست، اگرچه ابزار نفسه، ولی ابزاریست که در این مسئله تمرد میکنه، در حرکت مکانی با نفس هماهنگ نیست، در حرکت های دیگه هماهنگ و معین نفسه، اما در این حرکت با نفس مزاحمت داره. این حرف ابن سیناست. اصل سوال اینه که پس نفس چگونه این بدن رو حرکت میده اگر طبیعت رو به کار نمیگیره؟ جواب همینیست که الان گفته شد، که میل احداث میکنه، میل غیر طبیعته. توضیح مطلب اینه که نفس چون هم دارای قوه عاقل است، هم دارای قوه متخیل است، هم به این جهت هم میتواند کلی رو درک کند، هم میتواند جزئی رو درک کند، و نیز هم میتواند اراده کلی صادر کند، هم میتواند اراده جزئی صادر کند، که این برای ما مهمه. نفس به خاطر داشتن قوه تعقل و به خاطر داشتن قوه تخیل، چه تعقل با کلیات سر کار داره و تخیل با جزئیات سر کار داره. نفس هم میتواند کلی را درک کند، هم میتواند جزئی را درک کند، و به تبع هم میتواند کلی را اراده کند، هم میتواند جزئی را اراده کند. در تحریکات نفس این اراده ها نقش دارند. در تحریک مکانی ابتدا نفس اراده کلی میکند، یعنی ملاحظه می کند که از اینجا باید منتقل شود به آنجا. این انتقال از اینجا به آنجا که در ضمن قدم های جزئی متعدد انجام می شود، ابتداءً به صورت کلی اراده می شود. یعنی باقت نظر از این قدم های جزئی میگه من باید فلانجا باشم، حالا با این قدم ها باشم یا با کوچکتر یا بزرگتر یا با قدم هایی که از این مسیر یا با قدم هایی از این مسیر، اینا رو دیگه تصور نمی کنه، کلی رو تصور می کنه و کلی رو اراده می کنه. میگه من باید اونجا باشم، حالا با این قدم ها یا با اون قدم. بعد که میاد این کلی رو اعمال کنه، اجرا کنه و بالاخره به اون مطلوبش برسه، نگاه میکنه میبینه احتیاج به این قدم های جزئی داره، اون وقت انتخاب میکنه، میگه این قدم، اونم در این مسیر، اونم مثلا با این حالت، دیگه همه رو تعیین میکنه. اینا با اراده جزئی تعیین میشه و با اراده جزئی قدم ها رو بر میداره تا با انجام این قدم های جزئی اون مراد کلی حاصل بشه. مرادهای جزئی رو انجام میده برای تحصیل اون مراد کلی. این قانون نفسه که برای رسید، برای تحریک مکانی باید اراده کند. پس نفس با ارادهش کار رو شروع میکنه، اول اراده کلی، بعدم ارادات جزئیه، و با اراده های جزئی دم به دم در بدن میل ایجاد میکنه و این میل بدن رو میکشه خلاف اون مقتضای طبیعت. البته گاهی هم به مقتضای طبیعت، منافات نداره، داره سراشیبی میره، طبیعت هم دلش میخواد، داره سراشیب، نه سراشیبی خیلی تون، سراشیبی معمولی که طبیعت هم مایله به این سراشیبیه. چون در سراشیبی تون نفس یه امساکی هم داره، یعنی در اینی که بدن رو رها میکنه بره پایین، بدن رو هم جذب میکنه که نیفته. اما طبیعت نه، طبیعت اون امساکو دیگه نداره، میگه بدن رو ول کن بده بره. طبیعت مقتضاش پایین رفتن به طور کامله، اما نفس پایین رفتن با احتیاط. پایین رفتن با احتیاط یعنی پایین رفتن با یک نوع امساک، چون دیگه کار طبیعت نیست. لذا من قید کردم که سراشیبی تون نباشه. حالا اگه سراشیبی تون نبود دیگه نفس امساک هم نداره، طبیعت امساک نداره، وقتی اینجا طبیعت با نفس هماهنگ، همه جا ناهماهنگ نیستن، مثل اینجوری ها هم هماهنگ، ولی ما داریم بحث کلی میکنیم، کار به این مورد خاص نداریم. لذا باید بگیم که در همه جا نفس میل رو به استخدام میگیره، نه طبیعت. میلم توضیح داده شد. حالا چطور میل رو در بدن ایجاد میکنه این نفس؟ نفس موجود مجرده، بدن یه موجود مادیه. این اراده نفس که تو نفس یک انتقاشی، حالا انتقاش تسامحه، یه انتقاشی درست میکنه، این انتقاش چگونه به بدن سرایت میکنه و در بدن به صورت میل در میاد؟ این اراده در نفس ما ظاهر میشه. اراده که در نفس ما ظاهر میشه بالاخره یک اثری تو نفس ما میذاره، اون اثر به بدن ما سرایت میکنه و در بدن به صورت میل ظاهر میشه و عمل رو انجام میده. چطوری نفس میتونه این نقش موجود در خودش را به بدن سرایت بده؟ جوابش اینه که بین نفس و بدن رابطه ایست که اون رابطه اقتضای تأثیر و تأثیر طرفینی داره. نفس در بدن اثر میداره، بدن در نفس هم اثر میداره. بدن رو با چاقو میشکافن، نفس درد رو احساس میکنه، بدن که درد رو احساس نمیکنه. اگر این بدن رو بدن میت قرار بدید، یعنی نفس ازش خارج کنید، هرچی هم چاقو بهش بدنید اصلا حالیش نمیشه. پس مدرک این شکاف بدن خود بدن نیست، مدرکش نفسه. درد و نفس داره احساس میکنه با اینکه بدن شکافته شده، بدن در حال فشار دیدنه ولی نفس داره فشار رو تحمل میکنه. این تأثیر بدن است در نفس. گاهی نفس در بدن اثر میذاره، نفس میترسه، رنگ بدن زرد میشه، نفس خجالت میشه. خجالت مال بدن نیست، خجالت مال نفسه. رنگ بدن سرخ میشه. این میبینید تأثیر نفس در بدن، اون تأثیر بدن در نفس. این دوتا به خاطر ارتباط تدبیری که بینشون هست در هم تأثیر و تأثیر رو متقابل دارن. پس هیچ مانعی نداره که اون انتقاشی که بر اثر اراده در نفس حاصل می شود به صورتی به بدن سرایت کند و در بدن به نحو مل ظهور پیدا کند و همون اراده بشود مل و بدن رو را بندازه. پس نفس در بدن نه از طریق طبیعت حرکت مکانی ایجاد می کند بلکه از طریق مل ایجاد می کند. این بیانی که گفته شد، توجه شدید این مطلب خارج از بحث ما بود ولی بی ارتباط نبود، هم بی ارتباط نبود هم دیگه سوال شد، من بعده دادم که امروز توضیح بدم. فرسیدن که اگر نفس به توسط طبیعت حرکت مکانی به بدن نمیده پس به چه وسیله حرکت مکانی به بدن میده؟ جواب دادیم به وسیله اراده کلی، بعدم جزئی، آخر سرم میل، که توضیحش روشن شد.
باید که اون صورت نامیه محرکه و هر محرکی باید خودش سلول تحریک میکنه، باید خودش هم تحریکی داشته باشه. من چطوری میشه جوهر ذاتن تحریک داشته که من این حرکت جوهر، این حرکت در جوهر میشه با اینکه مدستر به مثلا این حرکت در جوهر میشه که خواهد میشه خودش صورت نامیه.
منظورتون اینه که شاید، منظور من متوجه منظور شما نشدم، حالا توضیح بدم اگه همینه تصدیقش کنید. منظورتون اینه که در حرکت جوهری که طبیعت میخواد محرک باشه، محرک و متحرک شاید واحد میشه و علاوه بر این لازم میاد که موضوع حرکت که خود طبیعت فاسد شود و موضوع دیگری حادث شود و این کون فساد حرکت نیست. در هر حرکتی این موضوع باید ثابت بماند، حالت این موضوع باید عوض شود، در حالی که در حرکت جوهری بس پیش نمیاد. اگه منظورتون این اشکال معروف حرکت جوهری و به خاطر همین اشکال هم است که مشا حرکت جوهری رو ممکن شده، ولی صدر جواب داده، جواب داده که موضوع حرکت موجوده و طبیعت اگر محرکه خودش دیگه متحرک نیست، بلکه متحرک اون موضوعی است که او دارد، که این در جای خودش گفته شده. موضوع هم درش تلاش کردن توضیح بدن، آخر سر به این نتیجه رسیدن که موضوع هیولاست. این مسئله مسئله ساده ای نیست، خیلی با سختی تبیینش کردن و نتیجه نهاییشون این شده که موضوع حرکت هیولاست. اون هیولا متحرک است، طبیعت محرک است. و اینا اضافه کنید که قبلا هم گفتم، دیروزم اضافه کردم که طبیعت وقتی حرکت میده خودش هم حرکت میکنه، خودش هم حرکت میکنه. وقتی این حرکت خودش باعث تکامل خودش میشه، حرکتی هم که به اون ماده میده باعث تکامل اون ماده میشه. نفس و بدن هر دو با هم کامل میشن. نفس نفس تپله، بدن هم بدن تپله، ولی بعد از این که این نفس شد نفس رجل، بدن هم میشه بدن رجل. این بدن سر جای خودش باقی نمیمونه، نفس رجل به بدن تپ که تعلق نمیده، هر دو با هم هماهنگ حرکت میکنن. منتها طبیعت محرکیست، محرکه و این بدن قابل حرکت یعنی متحرکه. وقتی اون طبیعت که حرکت میکنه، حرکتش به این صورته که داره چیزی رو به دنبال خودش میکشه، چیزی رو به دنبال خودش میکشه. پس خودش داره حرکت میکنه و اون رم داره حرکت میده. خودش که حرکت میکنه نه به معنای کون و فساده، به معنای اینه که داره پیش میره، یعنی تکامل پیدا میکنه، اون ما قبل خودش هم به حرکت با میداره. چه از کردم، البته این مسئله بسیار مسئله مشکلیه، مشان نتونستن حلش کنن، لذا ممکن حرکت جاری شده. صدرا به نظر خودش حل کرده و حرکت جاری هم قائل شده که این باید با جاش مراجعه کنی ببینید کیشون چجوری حل کرده. من فقط یه اشاره مختصر کردم، خیلی هم کامل توضیح ندادم.
صورت نویشون در حرکت میکنه و صورت نوی ذات جز ذات یا شیء، یعنی ذات شیء در حرکت
میکنه. اینو من دیروز گفتم، ببینید مطالبی که گفته میشه حفظ کنید که بعداً به دردتون میخوره. من اینو توضیح دادم، طبیعت مرکب رو حرکت میده، ماده رو حرکت میده، اما آیا خودش هم حرکت میکنه یا نه؟ توضیح دادیم که خودش هم به صورتی حرکت میکنه، به خاطر اینکه هر محرکی باید متحرک باشد مگر محرک های شوقی. اینا دیروز توضیح بوده، دیروز یه وقت دیگه آره نیست. بعد اینم اضافه کنید که اینم باز قبلا گفتم و تأکیدم کردم که این طبیعت اون ماده رو داره حرکت میده. مغایرت که دار، مغایرت دارد، مغایرت با اون ماده دارد، نه مغایرت با مرکب یا مغایرت با خودش. اینم توضیح داده شد که حتما باید مورد توجه قرار بگیره که طبیعت اون ماده ای رو که باش متحده داره حرکت میده و این طبیعت با اون ماده تغایر داره، ولو با مرکب تغایر نداره، ولو با خودش تغایر نداره. محرک با متحرک تغایر داره. محرک رو چی حساب کردیم؟ طبیعت. متحرک و چی؟ متحرک و خود طبیعت حساب نکردیم، خود مراکب حساب نکردیم، ماده حساب کردیم که مغایرت درسته. اینو توجه داشته باشید، اونجایی که ما میخوام مغایرت رو درست کنیم، طبیعت و محرک و ماده رو متحرک میگیریم، نه طبیعت و محرک و مراکب رو متحرک، و نه طبیعت رو محرک و خود طبیعت رو متحرک، بلکه اینجا که میخوام مغایرت رو درست کنیم، طبیعت میشه محرک و ماده میشه متحرک، که مغایرت کاملا روشن میشه. البته در جاهایی هم هست که ما مغایرت به این وضوح رو نداریم، مغایرت دیگه درست میکنیم. مثال طبیب و که خودشو معالجه میکنه عرض کردم، این هم محرک یعنی معالجه، هم متحرک یعنی متعالجه. تغایر هم یه جا تغایر واقعی بود که بین نفس و بدن بود، توضیح دادیم اونجایی که طبیبی بدنش رو علاج میکنه، یه بارم تغایر اعتباری بود که طبیبی نفسش رو معالجه میکنه، همون نفس داره نفس رو معالجه میکنه با تغایر اعتباری. نفس به ما انهو عالمون داره معالجه میکنه نفس به ما انهو مریضون رو، که بالاخره تغایر رو تو خود طبیعت هم درست کردیم. حالا نفس که طبیعت نیست، نفس ها راحت قوه دیگر از خیر از طبیعت. من دارم مثال میزنم به اینکه چیزی که حرکت میکند خودش متحرک هم باشد. توضیح دادیم که حتما در اینجور موارد با تغایر رو درست کنید، اگرم تغایر ذاتی و واقعی پیدا نمی کنید تغایر اعتباری درست کنید. پس همه جا تغایر بین محرک و متحرک باید درست بشه، حتی اونجایی که خود طبیعت شما محرک گرفتید، خودش را هم متحرک گرفتید، اینجا هم باید تغایر درست بشه، تقبل و تغایر اعتباری. خب یه مقداری ما از بحث بیرون رفتیم، چون من میخوام الان متن رو تطبیق کنم، بعد نیست دو مرتبه بحثی رو که گفتم تکرار کنم که بتونم تطبیقش کنم. حرف این بود که قومی گفتند نفس در حرکت‌های مکانی طبیعت رو به کار می‌گیره، ما حرفشون رو خواستیم توجیه کنیم، گفتیم مرادشون از طبیعت میله، و کلامشون به این صورت در آمد که نفس در حرکت‌های مکانی میلو به کار می‌گیره، و چون میلو به کار می‌گیره پس می‌شود محرک محل واسطه، و وقتی شد محرک محل واسطه بعد از تعریف طبیعت یا وسیله قید اول اخراج بشه. ما باید نفس از طبیعت بیرون کنیم، به وسیله قید اخراج به وسیله قید اول اخراجش میکنیم، چون قید اول میفهمند که محرک باید محرک بلا واسطه باشد، و نفس در حرکت مکانی که ایجاد میکند محرک بلا واسطه نیست، چون از میل داره استفاده میکنه. این تمام حرفی بود که این قوم گفته بودن و با همین حرفشون خواستن توضیح بدن که نفس در تحریکات مکانی هم باید با قید اول خارج بشه. ما دیروز گفتیم در بعضی از تحریکاتش با قید اول خارج میشه و همون هم کافیه. این گروه گفتن نه، ما میخواییم در حرکت در تحریکای مکانی هم نفس از تعریف خارج کنیم و میگیم واسطه داره، واسطه هم طبیعت قرار دادن. حالا با توجیهی که کردیم معلوم شد مرادشون از طبیعت میله، ولی بالاخره نفس صاحب واسطه شد و وقتی صاحب واسطه شد با قید اول خارج میشه از تعریف طبیعت، با قید اول خارج میشه. اگر ابن سینا میگه اگر مراد این گوینده ای که نفس رو در حرکت های مکانی محرک معل واسطه گرفته مرادش این باشه، این مشکل حل نمی کنه، زیرا که طبیعت هم نیل ایجاد می کند و به توسط ایجاد نیل محرک می شه. پس اگر نیل بتونه واسطه باشه باید محرک رو، باید طبیعت رو هم محرک معل واسطه بگیریم و از طریق خارجش کنیم. پس این توجیه شما اگرچه توجیهی است که درست است، واقعا نفس میل ایجاد میکنه و با میل بدن حرکت میکنه، حرکت مکانی میکنه، اما اگر این توجیه رو بخواید اتخاذش کنید و به خاطر این توجیه بگید نفس محرک معل واسطه است، این طبیعت رو به مشکل مبتلا میکنه، چون طبیعت هم میشه محرک معل واسطه و بعد از طریق خودش خارج میشه. پس راه حلتون راه حل نیست که یه مشکل رو حل میکنه ولی یه مشکل دیگه ایجاد میکنه، بنابراین باید دست از این راه حل هم بردارید. صفحه 31 این سطر 18 هم. و این انا، ضمیر انا رو توجه کنید، برمیگردونیم به این قوم به زالج. به زالج یعنی به این که گفته نفس با طبیعت حرکت مکانی رو برای بدن درست میکنه. زالج رو اشاره گرفتیم به اون قولی که این قوم دارد، از ضمیر انا برگشت به قوم، زالج هم اشاره شد به حرف این قوم. اگر قصد کرده به این حرفش، این که من توضیح دادم و زمین رو برگردوندم مشانه الله تبیین کردم، برای این که دو مرتبه وقتی عبارت خوندم دو مرتبه برمیگردم جور دیگه معنی میکنم، زمین رو به جای دیگه برمیگردم. این الان توجه کنید یک احتماله که به نظر میسه احتمال درست هم همینه، ولی ما احتمال دیگه هم در این عبارت داریم. و این انا، این قوم، به زالش، به این حرفی که زده، این را اراده کرده که نفس تحت سمیلن و بل میل، یعنی به سبب میل تحرک، میل ایجاد میکند بعد به سبب میل حرکت ایجاد میکند، پس نفس میشود محرک بلا محل واسطه، نفس میشه محرک محل واسطه. اگر این رو قصد کرده اشکالش اینه که طبیعت تفعل و زالش آیزن، طبیعت هم همین کارو میکنه، اونم میل ایجاد میکنه. اگر ایجاد میل و کمک گرفتن از میل محرک رو محرک معل واسطه کند، طبیعت هم محرک معل واسطه میشود و بعد از طریق خودش خارج بشه. الان مایت سلط تزهولک بله؟ تعریف نمان اغیار نمیشه، تعریف شامل خود معرف هم نمیشه، یه بدتر از مان اغیاره. اگر اینطور باشه که تعریف شامل خود معرف هم نمیشه،
قید اول
اگر بیاد طبیعت هم خارج میکنه، یعنی معرف هم خارج میکنه و این خیلی بده. یه تعریفی ممکنه جامعه افراد نباشه یا مانع اغیار نباشه، اما تعریفی که جامعه خود معرف نباشه این خیلی تعریف فاسدیه و لازمه این تعریف ما این چنین باشه که شامل خود معرف هم باشه. خب عبارت به این صورت معنا شد و دیدی که مرتبط به بحثم هست. به صورت دیگه هم میتونید عبارت رو معنا کنید. ضمیر انا رو برگردونیم به ارسطو که این تعریف طبیعت رو ارائه داده مشارون الیه زالک رو هم عبارت قرار بدیم از مدت اول نبودن. نفس از تعریف ارسطو خارج است، خود ارسطو میگه نفس از تعریف من خارجه، به دلیل اینکه نفس احداث میل میکند و به توسط میل حرکت میدهد، پس محرک اول نیست، باید از تعریف خارج شود. اگر این رو ارسطو قصد کرده، ما به اون میگوییم که طبیعت هم همینطوره، که باید اشکال رو وارد میکنه. پس این عبارت خونده شده رو میتونیم ناظر به ارسطو هم قرار بدیم، ولی توجه میکنید که ضابطه کلمات رو به هم میریزه این احتمال، چون بعدن دو مرتبه ابن سینا بر میگرده و قوم رد میکنه. اول شروع کرد به ذکر کلام قوم و رد کردن اونها، آخر سرم نتیجه میگه که کلامشون مردوده. وقتی این وسط یه دفعه حرف ارسطو پیش بیاد، خیلی به نظر بعید میرسه. بهتره که این عبارت را مربوط به قوم کنیم، که انهو از قزن قومون ابن سینا با اینا درگیر شده، تا وقتی نتیجه میگیره بازم تا آخر با اینا درگیره. این وسط هیچ کاری به ارسطو نداره. اینجوری بهتره عبارت رو معنا کنیم که به این انا مربوط بشه به همین قوم، نه مربوط بشه به ارسطو. اگرچه مربوط گرفتنش به ارسطو محتمله و مشکل معنوی درست نمی کنه، ولی ترتیب کلمات و ترتیب عبارت رو به هم می‌ریزه. خب ابن سینا قوم رو رد کرد، ولی برای خودش درد سر درست کرد. قوم گفتند که نفس ایجاد میل می کند، پس محرک مل واسطه است. ابن سینا گفت اگر ایجاد میل کردن محرک رو محل واسطه کند، خب طبیعتا ایجاد میل می کند، پس باید محرک محل واسطه باشه. این حرف زد تا قوم رد کنه، ولی بالاخره یه درد سر برای خودش درست کرد، طبیعت رو محرک محل واسطه کرد. و اگر طبیعت محرک محل واسطه بشه، باید از تعریف ارسطو خارج بشه، چون قید اول بیرونش میکنه. این مشکل درست دارم. اگر شما آمدید قوم رو رد کردید و گفتید نفس با استفاده از میل محرک معل واسطه بشود، لازمش اینه که طبیعت هم این چنین بشه، خب شما در خود طبیعت خودتون گرفتار شدید. این چی کار میکنید؟ ابن سینا جواب میده این و کان مثل حاضر میل، جواب این اعتراضه که میل واسطه نیست، آلته. همون که از کردن فرق بین آلت و واسطه رو گفته، میل واسطه نیست. اگر واسطه بود، طبیعت میشد محرک محل واسطه و با قید اول از تعریف خارج میشد. اما میل آلت، همون که از کردن، یعنی میل خودش محرک نیست، محرک اون طبیعته یا محرک اون نفسه که این میل رو به عنوان ابزار استفاده میکنه. یعنی اگر اون نفس نباشد، این میل نمیتواند کاری کند. اگر اون طبیعت نباشد، باز این میل نمیتونه کاری بکنه. میل وسیله و ابزار و عصای دست نفس یا طبیعت، نه خودش محرش باشد، پس واسطه نیست. بنابراین چه نفس چه طبیعت چه از میل استفاده میکنن، محرک محل واسطه نیستن. نفس اگر بخواد محرک محل واسطه قرار بدین، از طریق دیگه باید بیاید، از طریق میل نمیتونی بیاید. نه طبیعت محرک محل واسطه است اگر از میل استفاده کند، نه نفس. ما میخوام بگیم نفس محرک محل واسطه است، راه دیگه باید بریم، از راه ایجاد میل نمیتونی جلو بیاید. نفس با ایجاد میل محرک محل واسطه نمیشه. طبیعت هم با ایجاد میل محرک مل واسطه نمیشه. همونطور که نجار با استفاده از اره فاعل مل واسطه نمیشه، نجار فاعل مل واسطه نمیشه، نجار مباشرتا در این تخت رو احداث میکنه. نمیتونیم بگیم اره احداث کرد و نجار به توسط اره احداث کرد، اره احداث نکرده، اره فاعل نبوده، در اینجا مل محرک نبوده، محرک همون طبیعت. و کان مثل هذا المیل لیس هو بالمحرک بل امر بهی تحرک المحرک. مثل این میلی که نفس ایجاد میکند یا طبیعت ایجاد میکند، این که محرک نیست، واسطه نیست، بلکه امریست که به توسط او محرک حرکت میداد، یعنی آلته نه واسطه. پس میتوان گفت نفس یا طبیعت با داشتن این میل محرک معل آلت هن، نه محرک معل واسطه. و محرک معل آلت با قید اول خارج نمیشه، محرک معل واسطه با قید اول خارج میشه، پس اشکال وارد نمیشه. ولی بعد این قوم اشکال وارد شد، چون قوم خواستن بگن نفس با احداث میل میشه محرک معل واسطه و با قید اول خارج میشه. ما گفتیم اگه این تو باشه طبیعت هم باید خارج میشه، اشکال بر قوم وارد کردیم، ولی اشکال دیگه بر خودمون وارد نیست، چون ما اصلا میل و واسطه نمیدونیم. اون قوم میل و واسطه دونست و گفت اگر نفس با میل کار میکنه پس محرک مل واسطه است. ما گفتیم اگه این طوره پس طبیعت هم محرک مل واسطه است. جوابی که ما میگیم اینه که اصلا میل واسطه نیست، یعنی اون کلامی که این قوم داشتن که میگفتن میل واسطه است، ما اینو نفیش میکنیم و ثابت میشه که میل واسطه نیست. خب اگر میل واسطه نبود، نه نفس با احداث میل میشه محرک مل واسطه تا باقی دربار خارج بشه و نه طبیعت با احداث میل میشه محرک مل واسطه که باقی دربار خارج بشه. اگرچه نفس در موارد دیگه مل واسطه هست، محرک مل واسطه است و باقی دربار خارج میشه، در این مورد خاص که حرکت مکانیش ما نمیتونیم نفس رو محرک مل واسطه بگیریم و بگیم قید اول خارجش میکنه، ولی نفس رو در تحریک های دیگه خارجش میکنیم. اینطور نیست که در تحریک باقی بمونه، در این تحریک خارجش نمیکنیم، چون نمیتونه خارج بشه، ولی بالاخره با تحریک های دیگه خارج میشه. وقتی خارج شد کار تمام دیگه، نفس بالاخره در تحریک داخل نیست. بله؟ با قیود دیگه نه، با همین اول خارجش میکنیم، با همین قید اول خارج میکنیم، منطقه نه در تحریکات مکانیش بلکه در تحریکات نباتیش. بلخواه نفس تحریک نباتی داره، در تحریک نباتی طبیعت رو به کار میگیره، طبیعت میشه واسطه، اونجا دیگه آلت نیست، طبیعت واسطه است. یعنی واقعا کارهای نباتی رو طبیعت مباشرتا داره انجام میده، منطقه به دستور نفس. وقت نفس در این جور تحریک ها میشه معل واسطه، وقتی معل واسطه شد واقعی در خارج میشه. لزومی نداره ما تحریک مکانی رو مطرح کنیم، احتیاج نداریم. تحریکات نباتی رو مطرح میکنیم، نفس رو در تحریکات نباتی خارج میکنیم، نفس ها خارج میشه حالا به هر تحریکی شد، ما به تحریک نباتی خارج میکنیم، دیگه احتیاج نداره تحریک مکانی رو تر کنیم، چون تحریک مکانی تر بشه به این مشکلی که گفتیم برخورد میکنیم. بله؟ نه، کان مثل هذا المیل من بارها عرض کردم، مثل در اینجا میاد معنیش این نیست که نمونه دیگه هم داریم. مثل هذا المیل یعنی این میل و مثل این میل، یعنی میل و هر چی که مثل میل است، آلات دیگر، اینا هیچ کنون واسطه نیستن. پس مثل هذا المیل نمیخواد بگه میل دیگری هم داریم، میخواد بگه این میلی که واسطه نیست و آلت است و مثل این میل هر چی دیگه هست، یعنی هر آلت دیگه، هر غیر واسطه دیگه، هیچ کنون محرش نیستن. نه تنها میل محرک نیست، آلات دیگه هم محرک نیستن. نه تنها میل فاعل نیست، آلات دیگه هم فاعل نیستن. آلات فقط وسیله رساندن فعل فاعل به منفعل هم خودشون دیگه فاعل نیستن. فاین کانل نفس فافای تفریه، یعنی حالا که با این بیان مذکور حرف قوم رو رد کردیم، اگر بخواهید نفس رو محرک معل واسطه بگیرید، برید سراغ تحریک های دیگر غیر از تحریک مکانی. در تحریک مکانی نمیتونید نفس رو محل واسطه بگیرید. نفس واسطه نداره، ابزار داره واسطه نداره. چنه اون مباشرتن تحریک میکنه بدن رو، تحریک مکانی. ولی در تحریک های دیگه محل واسطه است. پس اگر بخواهید نفس رو محرک محل واسطه قرار بدهید، باید به غیر تحریک های مکانی توجه کنید، نه به تحریک مکانی. در تحریک مکانی نفس محرک بلا واسطه است، نه محل واسطه.
پس تحریک مکانی نفس
محرک، اینو من اشاره کردم. میفرمایید که تعریف نسبت به تحریک مکانی نفس مال اغیار نیست. این فرمایش شما تمام نیست، به خاطر اینکه ما نفس رو از طریق دیگه بیرون میکنیم. چون نفس از طریق دیگه بیرون میره، یه باقی نمیمونه که شما تحریک مکانی شما مطرح کنید. یه وقتی شما راه برای اخراج نفس نداشتید جز از طریق تحریک مکانی، نمیتونستید اخراج کنید، چون تحریک مکانی تحریک بلا واسطه، تحریک محل واسطه نیست. و شما نمیتونستید با قید اول که محرک های محل واسطه رو اخراج میکنه نفس رو اخراج کنید. اما وقتی تحریک های دیگر برای نفس هست، چه در اون تحریک ها نفس محرک محل واسطه هست، با همون با لحاظ همون تحریک های دیگه نفس اخراج میشه. دیگه نفس تو تحریک باقی نمیمونه که شما بگید در تحریک های مکانیش خارج نشد. اصلا نفس و تلکلی از تحریک بیرون رفته. نظر نمیتونی بگیم در تحریک مکانیش باقی مونده، در تحریکات دیگه بیرون رفته. کافیست که ما نفس رو با یک دونه تحریک بیرونش کنیم. بیرون که رفت رفت دیگه، تو تحریک داخل نیست، نه تحریک میشه ما نهاریم. شما توقع نداشته باشید که نفس رو با تمام تحریکات دونه دونه بیرون کنیم. با یک تحریک بیرونش میکنیم. وقتی بیرون میره دیگه بیرون میره، و تو تحریک مندرج نیست. پس نفرمایید نسبت به تحریک مکانی نفس باقی مونده. نفس اصلا باقی نمونده تو تحریک، حالا نسبت به تحریک مکانی ملاحظش کن. فاین کانل نفسه به این قوم میگوییم نفس واسطه در تحریک مکانی ندارد، در تحریک مکانی واسطه ندارد. اگر واسطه دارد در غیر تحریک های مکانی است، در تحریک کونی یا در تحریک انمایی است. که تحریک کونی و انمایی رو من توضیح دادم قبلا، حالا دوباره که رسیدم تکرار میکنم. فاین کانل نفس متوسطون فی تحریک، یعنی واسطه در تحریک. آلت در تحریک گفتیم داره اشکال نداره، اما متوسط در تحریک اگر بخواد داشته باشه، فضاله که غیر تحریکات مکانی، در تحریکات مکانی واسطه نداره، مباشره، مباشره تحریکه. آلت داره ولی واسطه نداره. بله در تحریکات دیگر که تحریکات غیر مکانی هم واسطه داره. مثل چی؟ بل فی تحریک کون بل انما، یعنی در تحریکات کونی و در تحریکات انمایی واسطه داره، اما در تحریک مکانی واسطه نداره.
دخالت
حالت فعال از مباشرت نمی کنید. فرق بین تحریک کن و انما چند دفعه عرض شد، ولی دوباره عرض می کنم. در تحریک کن نفس صورتی را که نیست تحصیل می کنه، صورتی را که نیست تحصیل می کنه. در تحریک انمایی صورتی رو که هست حالتش رو عوض میکنه، نه صورتی رو که نیست تحصیل میکنه. در حرکت کونی صورتی نیست تحصیل میکنه. حالا صورت عرضی مثل که وجود نداره، نفس تحصیلش میکنه. یا صورت جوهری وجود نداره، نفس تحصیلش میکنه. مثلا نفسی که به جنین تعلق میگیره، این نفس در جنین صورت انسانی درست میکنه. خب این صورتی که نبود درست شد. میدونی که یکی از قوای نفس بنابر نظر مشا به یکی از مراتب نفس بنابر نظر صدرا قوه مولده است. قوه مولده منشعب میشه و یک شعبش قوه مصبر است. یک شعبه قوه مولده قوه مصبر است که البته میدونی قوه مصبر مشترک لفظیه. به قوهی که صورتهای ادراکی رو حفظ میکند که خیال از او استفاده میبرد قوه مصبره گفته میشه، که اصلا کاری به مولده نداره، از شعب مولده نیست و که جز شعب مدرکه است، اگرچه به تسامح شعب مدرکه چون ادراک نداره، حافظ مدرکاته نه مدرک صورت، بلکه حافظ صورت ادراکی است. یه مصبره دیگه داریم که از شعب مولده است. این مصبره صورتگری میکند. صورتگری میکنه یعنی چی؟ یعنی صورتگری که نیست تحصیل میکنه. پس نفس به توسط قوه مولدش، به توسط نه به آلت، به توسط قوه مولدش صورتگری میکنه. صورتگری میکنه یعنی اینکه صورتی که نیست تحصیل میکنه، صورت جوهری، صورت جوهری که نیست تحصیل میکنه، یا صورت عرضی هر چرا مهمی، صورت عرضی هم تحصیل میکنه. پس حرکت کونی داره. حرکت کونی یعنی حرکت میکند برای به دست آوردن صورتی که تا حالا نداشته. البته این که حالا مولده صورتگری میکند، فخر رازی اشکال داره برنامه شد. میگه قوه مولده چه؟ قوه نباتی چه؟ قوه بیشعوریه. قوه نباتی همشون بیشعوره. قوه عالمه چه نیستن چه؟ خب شما انتظار دارید قوه بیشعوری مثل قوه مصبره صورتی در این نطفه ایجاد کند که مهندسین عالم با اون عقل کذاییشون درش متحیرند؟ مگه از قوه بیشعور برمیاد یه همچی کاری؟ بنابراین باید گفت که قوه مصبره در کار نیست. ایش اصلا قوه مصبره ممشنه و معتقده که خود خدا به توسط ملائکه‌اش این نقشه ایجاد میکنه. اونا میفهمن چه میکنن، دستور میگیرن، اجرا میکنن. این قوه مصبره چی میفهمه که بخواد کاری انجام بده؟ کلمات فخر گاهی از اوقات منشأ تذکری برای بعدی ها میشده. صدرا ادعا میکنه که بعضی از این قوایی که در ما دارن فعالیت میکنن ملکند. از کجا گرفته شده؟ قوا رو ملک قرار میده. من گمان میکنم جرقه این مطلب از کلمات فخر تو ذهنش میزده شده. خیلی کارا رو فخر کرده که بعدیها منشأ پیدایش نظریه خاصی برای بعدیها شده و از این جهت گفته می شود که فخر به گردن فلسفه حق فراوان داره. خاص فلسفه را از ریشه بکنه ولی خیلی محکمش کرد. قاطی کردن نیست، ارتباط همه چیز به الله تعالی است و ارتباط بین همه چیز است.
ما
آخر اول، آخر اول نداریم، ما از اول ارتباط میدیم همه چی رو به خدا.
من
نه، هیچ بعید نیست از فرق گرفته باشه. این نمونه تنها نیست، نمونه های زیادی داریم. نمونه این که انسان دارای قوه واحد است، این فخر اصرار داره. فخر میگه که یکی یکی تمام قوای ادراکی و تحریک انسان عمل نفی کن، عمل اشکال میکن. تو مباحث مشرقی مراجعه کنید، تمام قوا رو یکی یکی ذکر میکنه، همه رو رد میکنه. آخر سر نتیجه میگیره انسان یه نفس بیشتر نداره، که این نفس همه کار رو به تنهایی انجام میده. تا اینجا آمده صدر میگه یه نفس بیشتر نداره که این کارها رو با مراتبش انجام میده. فخر میگه با تنهایی انجام میده، صدرا میگه با مراتبش انجام میده. چقدر فرق بین این دو قوله؟ خیلی کم. یعنی مشکل مشکل صدور فعل کثیر از نفس واحد رو صدرا با اعتراف به مراتب حل میکنه. فخ نمیتونه، فخ میگه یک نفس این همه کار، صدرا میگه این همه کار از یک نفس بر نمیاد، پس بذار برش مراتب درست کنه، بگم با هر مرتبهش کاری انجام میده. توجه میکنید این مشکل رو صدرا حل میکنه، فخ حل نمیکنه. چرا فخ حل نمیکنه؟ به ذهنش نرسیده؟ نه، فخ قانون الواحد قبول نداره. میگه یک نفس میتونه کارهای زیاد انجام بده، اصلا قانون الواحد قبول نداره که در اینجا مشکلی ببینه بشینه مشکل حل کنه. صدرا قانون الواحد قبول داره، میگه یک نفس نمیتونه این همه کار انجام بده، لذا میاد مراتب درست میکنه، هر کاری رو به مرتبه نسبت میده تا اون قاعده الواحد فوت نشه. فخ از فوت شدن قاعده الواحد نگران نیست، تازه خودش هم فوت تفکیتش کرده با شش تا دلیل باطلش کرده، اون نگرانی این مسئله نیست، لذا میگه نفس به تنهایی هم این کار رو میکنه. صدرا میگه نفس با مراتب این کار میکنه، یعنی میخوام بگم هر اصل حرف فخ گفته. صدرا اگر حل یه مقدار تغییر شده به خاطر حفظ قاعده است که صدرا قبول داره و فخ قبول نداره. اگر فخ قبول داشت چه بسا فخ همین کاری که صدرا کرده بود انجام میداد. من نمونه زیاد داریم که صدر به نظر میسته صدرا از فخ گرفته، یعنی اون جرقه رو فخ زده. حالا کار به اون قاعده الواحد نداریم درست، یعنی میخوام بگم صدرا از فخ گرفته مطلبشون، به نظر میرسه، حالا شاید نگرفته باشه ولی به نظر میرسه گرفته و خودش در وضعی رو تصریح میکنه، میگه که ظاهرا در حرکت جوهریه، حرکت جوهری که ما از قبلی ها ارث بردیم، الان گفتیم میشه حرکت جوهری ابتکارش به نسبت داده میشه به خود صدرا، یعنی گفتیم میشه ایشون مبتکره، در حالی خودش تصریح میکنه ما از قبلی ها ارث بردیم، منتها صدرا خوب تبیین کرده، مستدل کرده، همه چیز رو اشکالات رو برطرف کرده، بالاخره تثبیتش کرده. این هنر رو داشته که هنر کمی هم نیست. ولی خیلی مطالبش از قبل گرفته. ابتکارش حالا یا در تبیینش بوده یا در استدلالش بوده یا در تشریح مباحث بوده. ولی جرقش از قبل بوده. امروز هم همینطوره. امروز هم شما تمام اقوال و فرضیاتی که توی مباحث مطرح میشه نگاه میکنید یک اصل و منشأی در قول قدما داشته، به خصوص در بین متکلمین که تمام صفحات کلام پر از آرائه، میبینید همه جور رأی بین متکلمین بوده، رأی های شاذ نادر رایج همه چی. وقتی امروز یکی از این آرا مثلا ظاهر میشه و طرفدار پیدا میکنه در اون که قبلا گفته شده، به نظر میسته رأی جدیدی ما تقریبا نداریم، از چی از قبلا بشر گفته، اونتا این جدیدیه که میان اون قبلیه رو میپرورانه. حالا من نمیخوام بگم حتما اینطوره ها، به نظر میسته اینطور، ممکنه کسی خلاف این رو جستجو کنه به دست بیاره. خب حرکت کن روشن شد، حرکت انما چی؟ حرکت انما این است که صورت محفوظ باشد و با حفظ صورت یه تغییری در حالات داده شود. صورت این بدن محفوظه، هیچ صورتی از دست نداده، ولی چاق بود لاغر شد، لاغر بود چاق شد، کوتاه بود بلند شد، یه امثال دارد. این رشد یعنی تبدل حالت این صورته، تبدل حالت این مرکبه، نه که خود صورتی متکرم شدد، حالتی بر اون صورت محفوظ عارض می شود غیر از حالتی که قبلا عارض شده بود. اینو میگن حرکت انما.
حرکت
انما
یه
نوع
از حرکت عارضی،
انما هم یه نوع از حرکت عارضی،
این داخل در حرف
شده ایبی نداره، بالاخره فرق داره با اون عامه این خواسته. شما میتونید بگید که کون چاقی بعد از لاغری که چاقی که نبود حاصل شد، اگه اینطوری بگید بازم میشه حرکت کونی، اون هم در کون صور عرضیه، این اشکالی نداره. اگر صور رو صور عرضیه بگیرید انما میشه خاص، کون میشه آن، اگر شما کن رو به معنای تحصیل صبر جوهریه بگیرید، انما میشه مغایر با کن، نمیشه خاص. اما اگر کن رو به معنای تحصیل صبر بگیرید مطلقا، چه صبر جوهریه چه صبر عرضیه، انما هم تحصیل یه صورت عرضیه است، اون میشه خاص نسبت به کن. پس انما عطفش بر کن یا عطف خاص بر آنه یا عطف مخالف بر مخالفه، بستگی داره به این که شما مراد از کن رو چی قرار بدید. اگر مراد از کن تحصیل صورت جوهری باشد، عطف مغایر بر مغایر درست میشه. اگر مراد از کن تحصیل صورت مطلقا باشد، یعنی چه جوهری چه عرضی، عطف انما بر کن عطف خاص بر آن میشه و هیچ کدومش اشکال نداره، هر دو درست. تفسیری نمیشه، تفسیری نمیشه گرفت. کن چه؟ بله؟
انما شامل جایی که صورت جوهری حاصل بشه
هیچ شونه انما نمیگه. اونجایی که صورت جوهری نباشد بعدن صورت جوهری حاصل شود، این هیچ انما نمیگه. بله اگر انما رو اینطور آن بگیرید، کنم همینطور آن باشه، عطف تفسیر میشه، عطف مراده بر مرادت میشه. ولی چی انما رو اینطور که شما معنی شدید معنی میکنه؟ انما به معنای رشد کردنه، حالا چه رشد به صورت چاقی باشد چه به صورت دیگه باشه. البته انما به چاقی کاری نداره، من مثال زدم چاقی. انما رشد متناسبه، در چاقی قید تناسب لازم نیست، ممکنه تناسب باشه ولی لزومی نداره. در انما حتما با تناسب باشه، این بدن که داره رشد میکنه در طول در عرض و عمق هم رشد میکنه، اینطور نیست فقط در طول اون رشد کنه، در هر سه رشد میکنه، رشد متناسب هم میکنه. اما در چاقی لازم نیست رشد متناسب باشه، ممکنه کسی چاق بشه بیقواره، این رشد متناسب نشده. اصلا به طور کلی اگر حساب کنید در چاقی در عمق ازدیاد حاصل میشه، در طول ازدیاد اصلا حاصل نمیشه، بلیزه اصلا رشد متناسب هماهنگ نیست. نه که لازم نیست رشد متناسب باشد، بلکه اصلا رشد متناسب نیست، چون فقط در یک قطر از اختار ثلاثه ازدیاد حاصل میشه، نه در هر سه قطر و در برخلاف انما. پس انما غیر از چاقیه. من که مثال به لاغری چاقی زدن برای توضیح بحث بود، من نه برای این باشه که چاقی لاغری جز انما حساب بشه، اصلا چاقی لاغری خودتون استثناء کردن از انما، انما و نموب رو طور دیگه معنا کردن، چاقی لاغری طور دیگه، به همین بگیم که بحث کرد. بله؟
حرکت
استیگمانو حرکت کنی
که
در
فصل
مخرم بشه.
ترکی کن رو؟
این ما که حرکت استیگمانو بگیر، این ما حرکت استیگمانو بگیر، حرکت جوهری بگیر. از سر اینا احتمالاتی چیز در این مسئله میدیم، همه درسته، ولی اون احتمالی که این ما مراد با کن باشه که شما فرمودید، نه اون احتمال درستی نیست.
کن تحصیل بگیر، این ما رو تحقیق بگیر،
کارش جوانوره رو میشه. کن رو به معنی تحصیل بگیرید، انما رو به معنی تغییر بگیرید، شاید اینم میشه، اینم خوبه که همینطوره معنا شد دیگه، که کن تحصیل باشد انما تغییر باشد. منتها ما یه توضیح هم اضافه کردیم، تحصیل صورت جوهری ورزی، این اضافه ما باعث شد که انما رو هم بعضی ها فکر کنن در کون داخله، گفتم داخل هم باشه اشکال داره. و ازا ارنیوریده و ازا اوریده ان یکون حاضل حد آمن لکل تحریکین، یا و ازا اوریده ان لا یکون حاضل حد آمن لکل تحریکین، هر دو نسخه رو داریم، هر دو هم کثیرند، این تو نیست که یکی رو بر دیگری ترجیح بدی. اون عبارت دو مطلب توش لازمه، یکی این که بیان کنیم تکرار نیست، یکی هم توضیحش بدیم. من مختصر بیانش میکنم، توضیحش رو بعدن عرض میکنم. اگر بخوای بعد از این که بیانش کردن ثابت میکنم که تکرار نیست، ما میخوام که این حدمون تعریفی که برای طبیعت آوردیم عام نباشد، یعنی همه تعریف‌ها رو شامل نشود. همه تعریف‌ها یعنی تعریف بلا واسطه و محل واسطه. ما میخوام تعریفمون شامل همه تعریف‌ها نشه. نسخه لایکون دارم معنا میکنم، نسخه یکون بعدن معنا میشون، معنا شدنش این رو تشلف داره. لایکون معناش خیلی ظاهره. ما میخوام تعریفمون عام لکل تحریک نباشه، یعنی هر نوع تحریکی رو شامل نشه، فقط تحریک بلا واسطه رو شامل نشه. چی کار باید بکنیم؟ باید قید اول بیاریم. قید اول میاریم تا بعضی تحریک ها که محل واسطن خارج شدن و در نتیجه تعریفی که ما کردیم تعریفی نباشد که عامل کل تحریک این شدن، بلکه تعریفی باشد که شامل حرکت بلا واسطه تنها شود، نه همه حرکت ها و هم از بلا واسطه و محل واسطه. اگر بخوام یک همچین تعریفی را که عامل کل تحریک نباشد ارائه دهیم، باید قید اول بیاریم تا تحریک های محل واسطه خارج شود و بعضی از اقسام تحریک در تحریک بمانند. خب این که ما قبلا گفتیم، عبارت مختصر توضیح دادم، مفصل شو بعدا دوباره برمی‌گردم. اینو ما قبلا گفتیم، حالا داره تکرار می‌کنه. چون گفت قید اول آوردیم که همه تعریف‌ها در تعریف ما نباشن، بلکه بعضی تعریف‌ها باشن، بعضی تعریف‌ها باشن، بعضی تعریف‌ها بیرون برن. قبلا همین حرفا رو تمام داره همین میگه. جواب اینه که این عبارتی که داره میاد تتمه رد این قومه. هنوز داره این قوم رد می‌کنه. میگه که نفس در تحریک های مکانی محرک معل واسطه نیست، ولی در تحریک های غیر مکانی محرک معل واسطه هست. پس اگر خواستی تعریفت نفس رو خارج کند، کافیست که قید اول بیاری تا نفس به اعتبار اون تحریک هایی که معل واسطه است بیرون بیاره. ببینید که مطلب تکراری نیست، داره تتمه رد قول رو ارائه میده. یعنی به قوم اینطوری گفتیم شما زحمت دارید میکشید که نفس رو در تحریک های مکانی هم محرک معل واسطه کنید تا از تحریک خارجش کنید. ما به شما میگویم احتیاجی به این زحمت نیست، شما همین اندازه اگر بخواهید این تعریفتون همه تعریف‌ها رو شامل نشه، قید اول رو بیارید. قید اول محرک معل واسطه رو خارج میکنه، ولو این محرک معل واسطه در بعضی از اجسام محرک معل واسطه باشد، بازم خارج میشه. پس روشن شد که این عبارت تتمه بحثه، تشکار نیست. خب حالا توضیح عبارت بنابر لایکون و بنابر یکون، هم نسخه لایکون رو میخوام توضیح بدیم هم نسخه یکون رو. نسخه لایکون توضیح داده شد، خیلی راحت هم فهمیده میشه. اگر کسی بخواهد که این حد، یعنی این تعریفی که برای طبیعت آورده شده، این حدی که ارسطو برای طبیعت ذکر کرده، اگر کسی بخواد که این شامل همه تحریک ها نشه، یعنی هم تحریک محل واسطه هم تحریک بلا واسطه رو شامل نشه، زید فیه الاول، یعنی قید اول درش اضافه میشه تا با قید اول محرک های محل واسطه بیرون روند، زیرا که از قبیل نفس، محرک های محل واسطه بیرون روند از قبیل نفس. چرا میگیم از قبیل نفس؟ زیرا که نفس در بعضی از تحریکاتش معل واسطه است که اشاره میکنه، که به استخدام تبایع تحریک میکنه. در تحریک های انمایی و احاله ای دیگه اینجا کون نمیاره، احاله میاره. احاله یعنی تحول. البته تحول میتونه در صورت جوهری باشه، ولی نوعاً تحول و استحاله در صورت های عرضی، یعنی از قبیل چک گفته میشه. وقتی میگه انما و احاله یعنی تبدل کم یا تبدل کیف، نفس در تبدیل کمی کردن یا تبدیل کیفی کردن ماده خودش محرک معل واسطه است، یعنی طبیعت رو به کار میگیره. خب این نسخه لایکون بود که خیلی راحت معنی شد، اما نسخه یکون یعنی چی؟ بله؟ احاله نه، احاله یعنی تحول در کیف. البته عرض کردم احاله تحول در صورت هم در وضعی جا شامل میشه، گاهی استحاله میگن استحاله در صورت اراده میشه، ولی نوعا استحاله که گفته میشه استحاله در عرض یعنی در کیف گفته میشه. اما بنابر نسخه یکون، نسخه اگر نسخه یکون باشه که خب کثیری از نسخ هم یکون هستن، اگر کثیر نبود یکی دو نسخه بود خب کنارش میذاشتیم، اما چون کثیری از نسخ یکون دارن باید توضیح کنیم. اگر یکون باشه خلاف منظور ابن سینا فهمیده میشه. ابن سینا میگه اگر میخواهی که این حد همه تحریک ها رو شامل شود، هم تحریک معل واسطه رو هم تحریک بلا واسطه رو شامل شود، قید اول بیا. خب قید اول بیاریم که تحریک معل واسطه شامل نمیشه، تحریک بلا واسطه شامل نمیشه، پس عامل کل تحریک نمیشه. این یکونو درست خلاف مقصود ابن سینا رو میفهمونه. لذا در اینجا گفته شده مراد از عموم، عموم من حیث المنعه، همین اندازه. محشین گفتن مراد از عموم، عموم من حیث المنعه، توضیح ندادن. توضیح شده و چه کنن نرز میکنن. اگر بخواهید که این تعریف شامل همه تحریک ها نشود، عموم من حیث المن یعنی شامل نشدن، شامل همه نشدن، عموم من حیث الاثبات یعنی شامل همه شدن، عموم من حیث المن یعنی شامل همه نشدن، شامل همه نشدن شامل یعنی شامل بعضی بودن و شامل بعضی نبودن. بله برش میگردیم، بله دیگه یکونو داریم برمیگردیم، میگیم عام من حیث المن، یکون رو دستش نمیزنیم، عام رو دست میزنیم. در اونجا که نسخه لا یکون داشتیم عام رو به معنی خودش گرفتیم، اما در این نسخه که یکونه عام رو دست میزنیم، تغییرش میدیم، میگیم عموم من حیث المن یعنی شامل نشدن. اونجا میگفتیم لا یکون و شاملن، اینجا میگیم یکون و غیر شاملن، که بر سر عموم غیر رو در میاریم، نه بر سر کن لا رو در میاریم. مفاد همون میشه، برمیگرده به همون اولی، منتها با تصرف کردن در عموم نه تصرف کردن در کن. لا یکون، یکون رو لا یکون نمی کنیم، عام رو عام من حیث المعنی می کنیم. عبارت اینطور معلوم میشه، اگر کسی اراده کند که این حد این چنین باشد که شامل نشود هر تحریکی رو، بلکه مختص باشه به بعض تحریک ها که تحریک بلا واسطه است، یعنی اگه کسی اراده کند که این تعریف را اختصاص بدهد به بعضی تحریک ها که تحریک بلا واسطه است، زید فیه الاول، غیر اول اضافه میکنه. خب عبارت من معنا کردم، ولی اون من حیث المنعش رو خیلی تحت لفظی معنا نکرده. من حیث المنع رو یعنی کلمه در معنام کلمه من اون ای بردم، حالا میخوام کلمه من هم بیارم، یعنی همین معنی که کردم میخوام عوضش کنم. عوض کنم یه به عبارت دیگه بگم، نه که من عوض بشه. اول به عبارت واضح گفتم که کلمه من توش به کار نرمید، حالا میخوام با کلمه من بیارم که عبارت بهتر حل بشه. اینطور میگیم اگر کسی بخواهد که این تعریف ممنوع باشد از نظر داشتن به همه تحریک ها، بلکه مختص باشد به بعضی از تحریک ها، زید فیه الاول. دقیقا چی شد؟ اگر کسی بخواهد که این تعریف ممنوع باشد از نظر داشتن به همه حرکت ها، بلکه فقط نظر داشته باشد به بعضی حرکت ها زیر فیه الاول، در این تعریف قید اول رو اضافه میکنه. با این بیان توجه کردید که عبارت معنا شد حتی در نسخه یکونو، ولی معنای نسخه یکونو با معنای نسخه لا یکونو فرقی نکرد، منتهای هر دو معنا یکی شد، معال هر دو یکی شد.
از
چی؟ دیگه بالاخره باید عبارت رو معنا کنیم، خلاف مقصودی نمیتونیم معنا کنیم، باید مقصود معنا کنیم. اگه میخوام مقصود معنا کنیم باید یه تصرفیش بکنیم، یا یکون رو باید لا یکون کنید، یا آم رو آم من حیث المعن کنید، یه تصرف باید پیش بکنید، ولی عبارت خلاف مقصود افاده میکنه. و ازا ارید اگر خواسته شود که این حد لا یکون آم من با نسخه لا معنا میکنم عبارت من نسخه یکون را معنا کردم دیگه، نسخه لا یکون معنا میکنم. اگر کسی بخواهد که این حد شامل نشود هر تعریفی رو، یعنی تعریف معالواسطه و بلاواسطه هر دو رو، بلکه اختصاص داشته باشد به بلاواسطه تنها، زید فیه الاول اضافه میشود در این تعریف کلمه اول، الاول این قید اول، تا محرک های معل واسطه خارج شدن مانند نفس. این تیکه که اشاره کردم تو عبارت تقدیر میگیری، زید فی الاول حتی یخرج من التعریف محرک معل واسطه چند نفس فعین نفس. این فعین نفس تعلیل میشه برای چند نفسی که الان گفتی، فإن النفس قد تكون في المتحرك و تحرك ما هي فيه لكن لا أولا. توجه کنید دو تا قید اول میره، نفس في المتحرك هست، بیرون نیست که حرکتش بشود حرکت قصری، بیرون از متحرك نیست که اگر متحرک رو حرکت داد به حرکت قصی حرکتش دهد، درون این متحرکه و حرکت هم میدهد ماهیتی، یعنی اون چرا که نفس در اوست، یعنی ماده خودش رو، بدن خودش رو حرکت میدهد، ولی نه اولا، یعنی نه بلا واسطه بلکه معل واسطه. توجه کنید هر دو قید لازمه، چون در طبیعت همین وضع هست، طبیعت در ماده هست. یه قید ماده ای رو که طبیعت در او هست، این طبیعت داره حرکت میده، این دو قید. خب حالا اگر نفس در ماده نبود از تعریف خارج میشد، احتیاج به قید اول نبود. اگر نفس در ماده نبود یا در ماده بود و این ماده را حرکت نمی داد، یه چیز دیگر را حرکت می داد، بازم از تعریف خارج می شد، احتیاج نبود با قید اول خارج کنیم. ولی نفس توی ماده هست، مثل طبیعته، همون ماده هم که خودش توشه داره حرکت می ده، پس بازم مثل طبیعته، تا اینجا مشترک با طبیعت جلو آمده، لذا نتونستیم خارجش کنیم، اینجا که رسیدیم با قید اول خارجش می کنیم. توجه که این دو قید باید چی میاده؟ میگه نفس در متحرک هست، مثل طبیعتی که در متحرک هست، از این جهت با طبیعت فرق نداره، پس نمیشه از این جهت از تعریف خارجش کرد، چون از این جهت با طبیعت یکیه. و همونطور که طبیعت اون ماده ای رو که خود طبیعت در اون سر حرکت میده، نفس هم این ماده رو در حرکت میده، پس از این جهت هم نمیشه از تعریف خارج کرد، یعنی با این قیود نمیشه خارج کرد از تعریف، چون اینا مابل اشتراک نفس و طبیعت هست. یه جایی باید برسیم که مابل اشتراک نباشه، نفس نداشته باشه، طبیعت داشته باشه، و اون تحریک مباشرتیه. تحریک مباشرتی یعنی تحریک اول رو طبیعت دارد، نفس ندارد، همین باعث میشه که نفس خارج بشه. پس ما نفس رو با قید اولا داریم خارج میکنیم، نه با قید دیگه. توجه کنید زید فیه الاول اول اضافه می شود تا نفس خارج کند. چرا اول نفس خارج می کند؟ چون دو قید قبلی نفس خارج نکرده بودند، اول باید خارجش کند. اون دو قید قبلی این بود که باید طبیعت در متحرک باشد، خب نفس در متحرک، باید این طبیعت اون رو که ظرف و محل این طبیعت حرکت بدهد، خب نفسم اونی که ظرف و محلش حرکت میدهد. تا اینجا نفس خارج نشده. اگر بخوام نفس خارج کنیم با قید اول خارج میکنیم، و زیر فیه الاول تا نفس خارج شود، زیرا که نفس با اون دو قید اول خارج نشده، پس باید با قید سوم که اول از خارج شود. این مطلب روشن شد. ولی یه مطلب داریم که قد تکون فی المتحرک. چرا میگه قد تکون فی المتحرک؟ نفس میدونید که بنابر نظر صدرا مرتبهش در بدن حلول نکرده، یعنی فعل متحرک نیست. مدبر متحرک هست ولی فعل متحرک نیست، یعنی حلول در بدن نکرده. مرتبه از مراتب نفس که مرتبه عاقل است حلول نکرده. صدرا میگه مرتبه حیوانی هم حلول نداره، تجرد داره، منتها تجرد ضعیف‌تری است. تجرد هفت مرتبه عقلانی حلول نکرده، مرتبه حیوانی هم حلول نکرده، ولی مرتبه طبیعی و مرتبه نباتی که بالاتر از طبیعیه هر دو رو میگه حلول کرده. پس ما نفسی که حلول در متحرک کرده باشه و به قول ابن سینا فعل متحرک باشه داریم، با اون نفس طبیعی که ازش تبیره به نفس نمی کنی، صورت طبیعی میگی، و نفس نباتی، اینا هر دو حلول دارن. پس نفسی داریم که فعل متحرک باشه. این بنابر نظر صدرا. بنابر نظر مشا اونم همینو میگن، میگن قوه عاقله که همون نفس ناطق است بیرون بدنه، اون حلول نشده. ولی بقیه قوا که ابزارند، نمیگن مراتبند، بقیه قوا که ابزار اون قوه بیرونی یعنی عاقله هستند، اونها حلول کردند. پس ما نفسی یعنی ابزاری که فعل متحرک میشه داریم. علایها چه بنابر نظر سطرا چه بنابر نظر مشا، نفسی که فعل متحرک باشه داریم، نفسی هم که بیرون متحرک شده. نفسی که فعل متحرکه نفس نباتی است، البته نفس حیوانی هم هست، منتها چون سطرا قائل نبود نگفتم. نفس نباتی فعل متحرکه، خب این حرکت میدهد، این نفس نباتی حرکت میدهد این محل خودش را، حرکتی که به کمک طبیعت است، حرکتی که به کمک طبیعت، یعنی حرکتی که اول تحریکی که اول نیست، تحریکی است محل واسطه. و گفتیم نفس در حرکت‌های نباتی طبیعت رو به کار می‌گیره، اگرچه در حرکت مکانی به کار نمی‌گیره، در حرکت‌های نباتی به کار می‌گیره. پس روشن شد که نفس اون وقتی که در متحرک است و اون محل خودش رو تحریک میکنه، اون وقت معل واسطه تحریک میکنه، چون نفس نباتی دیگه و نفس نباتی معل واسطه تحریک میکنه. بله اون نفس مجرد بدن رو حرکت مکانی میده، به اون بیانی که عرض کردم حرکت مکانی میده، یعنی اول اراده کلی درست میکنه، بعد اراده جزئی، بعدم به عمل منتهی میکنه. پس نفس حرکت مکانی میده، ولی اون نفس بیرونی داره حرکت مکانی میده، اون محل ندارد که محلش رو حرکت دهد، اون با همون قید این که محل ندارد خارج میشه، احتیاج نداره که برای اخراجی فیه از قید اول استفاده کنه. البته اون هر چی آدم به طور کلی خارج میشه نفس، ولی اون که ما اون محل نداشتن رو هم قید نگیریم، بازم نفس خارج میشه. به همین قید اول نفس خارج شد، همه نفس خارج میشه، دیگه نفسی باقی نمیمونه که خارجش کنیم. ولی حالا که داریم تشویقش میکنیم، یعنی نفس درست میکنیم، مراتب مختلف نفس یا نفس و ابزار نفس درست میکنیم، خود نفس رو میگیم از باب این که داخل در متحرک نیست طبیعت نامیده نمیشود، اون مراتب پایینش رو که داخل در بله اشتباه گفتم. نفس رو از این جهت که داخل در متحرک نیست، نفس عاقله رو از این جهت که داخل در متحرک نیست از تعریف طبیعت خارجش میکنیم، و اون نفس نباتی رو که داخل در متحرک هست از طریق قید اول خارج میکنیم. فإن النفس قد تكون في المتحرك، قد معلوم شد برای چی آمده. قد تكون في المتحرك اولا و تحرك ما هي فيه ثانيا، در متحرک وجود داره و حرکت میدهد آن چیزی را که این نفس در اون چیزه، یعنی در محل، یعنی محلی که این نفس توشه داره حرکت میده، هم در متحرکه هم اون محلی که درش هست داره حرکت میده. پس همه اون خصوصیاتی که در طبیعت هست در نفس هم هست، هم و خب تحریک هم که میکنه تحریک انما و حال است، همه این مشترکات رو با طبیعت داره. لکن لا اولا، لکن تحریکش تحریک اول نیست، اینجا با طبیعت فرق کرد. پس اگر بخواهیم از تعریف طبیعت خارجش کنیم، باید از همین فارقی که کلمه اول است استفاده کنیم. به همین جهت ما از همین فارق استفاده کردیم و این اول رو قید قرار دادیم برای خروج نفس.
بس همین
صورت
برای نفس یک صورت
نباتی،
یک صورت طبیعی
درست کرده. حالا من این شوزی بدم بعد فرمان شما رو جواب میدم. تحریک حل انما و الاحاله مفعول مطلق نوعی است برای قد تکون فی المتحرک و تحرکو، برای تحرکو ماهی فی مفعول مطلق نوعی است برای تحرکو. یعنی تحریکی که ما داریم میگیم تحریک انمایی و احاله است، تحریک مکانی به توسط نفسی که فعل متحرک است انجام نمی شود، به توسط نفسی که بیرون است و مدبر است انجام می شود، به بیانی که گفته شد. لذا قید می کنه تحریکی که این نفس کائن فعل متحرک انجام می دهد تحریک انمایی و احاله است، یعنی اون نفسی که حال در بدن است اون داره تحریک انمایی و احاله می کنه. لذا او رو می توانیم با طبیعت اشتباه بگیریم، بعد با قید اول این اشتباه رو برطرف می کنیم. ولی اون نفسی که بیرون حرکت مکانی ایجاد می کنه اون اصلا از اول با طبیعت مشتبه نمیشه که با قید اول خارجش کنید. لکن لا اولا، یعنی این تحریک تحریک اولی نیست، تحریک بلاواسطه نیست، لذا مثل طبیعت نیست، بلکه به استخدام تبایع و کیفیات است. یعنی نفس تبایع رو استخدام میکند، کیفیات رو استخدام میکند تا اینکه بتواند حرکت انما بدهد. مثلا در حرکت انمایی هم طبیعت استخدام میشه هم کیفیت. روشن این مطلب؟ یعنی هم این صورت طبیعی داره کمک میکند به نفس تا این بدن رشد کند، هم اون کیفیاتی که در این بدن برای رشدش لازمه، مثلا یک حرارت خاصی، یک برودت خاصی در این بدنه، اگر اون حرارت زیاد بشه رشد از بین میره، رشد بدن میسوزه، اگر اون برودت هم زیاد بشه همینطور. پس کیفیت هم در رشد بدن دخالت داره، کیفیتی که در بدن هست، چه حرارت چه برودت و چه حالا کیفیت های دیگری اگر لازمند، همه اینها دخالت دارن در رشد بدن. پس تحریکی که نفس میکند و تحریکش تحریک علمایی است، هم با کمک اون صورت نوعی است، هم با کمک کیفیاتی که در بدن موجود است، بل به استخدام تبایع و کیفیات. و یبین هذا لك بعد. خب حالا شما چی فرمودید؟ البته
گفتم
جواب مرتبه طبیعی را شما میخواد بفرمایید که از این مطالب ابن سینا استفاده میشود، چه نفس یه مرتبه طبیعی هم دارد. از کردم از کلمات ابن سینا با تصریحش در جدیه ثابت میشود که نفس یک ابزار طبیعی دارد، نه یه مرتبه طبیعی. ابزارو ایشون چون تصریح میکنه در جدیه که طبیعت ابزار نفسه، طبیعت ابزاره، منتها نه در حرکت مکانی. در حرکت مکانی قبول نکرد، در حرکت های غیر مکانی قبول کرد که ابزاره، منتها حالا ابزاریست که در این ابزار بودن واسطه هم هست، یعنی ابزار خالی نیست، مثل اره نیست، مثل اون شاگرد نکراس که عرض کردن که کار انجام میده، مباشرتان کار انجام میده. این رو از عبارت ابن سینا استفاده میکنید، ابی نداره استفاده میشه، منتها نگید مرتبه از مراتب نفس است، چون خود ابن سینا خلاف این در جایدیه تصدیح میکنه، مرتبه رو قبول نداره، ابزار بوده رو قبول داره. کیفیات ابزار طبیعت هم و به توسط طبیعت ابزار نفس هم، ابی نداره. بله، حالا چه کیفیات، خود ابن سینا در فصل پنجم مقاله اولای علم النفس شفا این مطلب رو داره، آخر این فصل در بین قباب و کیفیات خادم و مخدوم درست میکنه، چه کدوم خادم و کدوم مخدومه، کیفیات رو خادم قرار میده برای صور، حتی برای طبیعت. پس هیچه بی نداره که بگید کیفیات ابزار طبیعت هم و طبیعت ابزار نفسه، که خود ابن سینا من قبول داره، چون کیفیات رو خادم طبیعت قرار میده، طبیعت خادم نفس قرار میده. پس میتوان گفت نفس از طبیعت استفاده میکنه و به توسط طبیعت از کیفیات. میتونید همینطور تسامح کنید بگید نفس از کیفیات استفاده میکنه، هر دوست درسته. خب مطلب تا اینجا تمام شد و قید اولم توضیح داده شد، توجه شدید توضیحاتی زیادی لازم بود در اینجا. یه سوالی دیروز از من پرسیده شد که خارج از بحثه، مثل سوالی که قبلا جوابش عرض کردم، گفتم خارج از بحث ولی مفیده، دیدی که مفید بود و به دردمونم خود تو خود همین بحثم به دردمون خورد. سوالی که شده بود این بود که اگر نفس مجرد ما بدن رو به توسط طبیعت حرکت نمیدهد، به چه وسیله حرکت میدهد؟ عرض کردیم به توسط ارادات کلی، بعدم جزئی، بعدم احداث میل، که توضیحش گذشت. یه سوالی بود که جوابش خارج از بحث بود ولی ازش میتونستیم تو بحث استفاده کنیم و استفاده هم کردیم، توجه شد. حالا یه سوال دیگه هم شده که اون هم خارج از بحثه ولی این مفیده، من جا داره که اونم ترک کنم و جواب بدم، چون بحث ما فعلا در قید اول تمام شده، قید بعدی باید مطرح بشن، ما هنوز به قید بعدی نرسیدیم، خوبه که این سوال و جواب رو ترک کنم. سوال اول چیه؟ چطور چی میکنه؟ اداره کردن یا حرکت مکانی دادن؟ حرکت مکانی نمیتونی بگیر، به استخدام توایع حرکت مکانی نمیده. بله ممکنه بدن رو تدبیر کنه و بعضی تدبیراتش به توسط استخدام توایع، ولی تدبیری که عبارت باشد از حرکت مکانی گفتیم به وسیله طبیعت نیست. پس به استخدام توایع رو نمیتونیم ناظر بگیریم به تدبیر بدن، مگر به بعضی تدبیرها، بعضی تدبیرها درست، ولی همه تدبیرها نه. چون بدن رو تدبیر میکنه، یکی از تدبیراش حرکت های مکانی دادن به بدنه، اون دیگه به توسط استخدام توایع نیست. خب سوالی که دیروز مطرح شده بود این بود که سوال من کاملا یادم نیست، دوباره سر کنم.
قبولن که تحول طبیعت موجه نیست، از کردن که در حرکت های اخلاقی که تحبیت میشه طبیعت، باید اونجا تحول در طبیعت صورت میگیره یا نه این ما آخر صورت قصریه؟
بله، فرما شما اینه که در جلسه گذشته گفتیم که طبیعت متحول نمیشه، اینو ما در جلسه گذشته گفتیم، در حالی که در علم اخلاق ثابت شده و خواجه هم ظاهرن در نمط هشت اشارات تذکر میده. حالا شاید من نمط رو اشتباه گفته باشم، ولی احتمالا نمط هشته. در نمط هشت اشارات اشاره میکند که گاهی انسان متحول میشود و عادت پیدا میکند. عادتش یک چیزیست که اون فطرت قبلی رو متحول میکند و یک حالت طبیعی جدیدی براش درست میکنه، که مثلا میبینید اخلاقش عوض شد، طبیعتش عوض شد. توجه داشته باشید در جواب شما باید عرض کنیم که طبیعتی که ما گفتیم متحول نمیشه با طبیعتی که شما میفرمایید متحول میشه فرق داره. این طبیعتی که شما مطرح میکنید اصطلاحا بهش گفته میشه فطرت. این طبیعتی که آقایون مطرح میکنن همون صورت نوعیه است که حلول میکند در ماده و ماده مرکب رو از تفرق حفظ میکند. اینو بهش میگن طبیعت، که ما بعدش تازه میشه نفس نباتی، بعدترش میشه نفس حیوانی، آخرش میشه نفس انسانی. طبیعت اون صورت نوعی است، یا به تعبیر دیگری که در نمط هفته اشارات، در صدر نمط هفته اشارات خواجه آورده، صورت معدنی است. طبیعت این صورت معدنی است که در تمام معادن وجود دارد، در تمام مرکبات عنصری وجود دارد، حتی در جماد که نفس نیست او هست. مرادم این طبیعته. یا بالاتر از این برید، عرض کردم حتی نفس نباتی رو هم بگید شامل میشه، که البته ما اینو اجازه ندادیم، ولی حالا بفرمایید بالاتر هم برید، بگید که طبیعت عبارت هست از این صورت مدنی و نفس نباتی. ولی این دوتای شروع که فطرت نیستن. فطرت اون بخش عملی عقل است. عقل دو بخش داره به تعبیر ابن سینا، که از ارسطو گرفته دو وجه داره، یعنی دو چهره داره، یک چهره تفکر، یک چهره اجرا. به چهره متفکرش گفته می شود عقل نظری، به چهره‌ای که مجزیه و دستور اجرا به بدن میده گفته می شود عقل عملی. در اون بخش عملی ما فطرت رو داریم. عقل در بخش عملیش حسن و قبح رو تشخیص میده، میگه این حسنه این قبیحه، اخلاقی نیکو میگه حسنه، تندی رو میگه قبیحه. ولی همین انسان بر اثر تربیت فاسد، بر اثر تمرین غرور و تکبر، به جایی میرسه که خشونت رو حسن میبینه و ملایمت رو قبیح می‌بینه. این داره فطرت ثانیه میشه. اون فطرت اولاش تحول پیدا میکنه. این تحول طبیعت نیست، تحول فطرته. در عاداتی که تو اخلاق مطرحه تحول فطرت مطرحه، نه تحول طبیعت. طبیعت متحول نمیشه. طبیعت یعنی اون چیزی که در عناصر هست و اختزای خاص خودشو داره، این میشه طبیعت. اینو کسی نمیتونه متعبلش کنه، چون نمیتونیم ما بدن خودمون رو که مراکب از عناصر، از عناصر خالی کنیم یا عناصرش رو جوری کنیم که طبیعت عناصرشون از بین بره. اون طبیعت قابل تحول نیست. این طبیعتی که متحول میشود، این ظاهرش اسمش طبیعته، مشترک لفظی با اون طبیعته، این اسمش در واقع فطرته. فطرت یعنی همون صفحه عقل عملی، همون اقتضای عقل عملی، اقتضای اصلی هنوز عوض نشده، این بهش میگه فطرت. بعد اگه عوضش کردیم گفته میشود فطرت ثانیه. فطرت ثانیه متحول شده از فطرت اولاست. و حالا این بحثم هست که آیا بعد از اینکه فطرت ثانیه پیدا میکنیم فطرت اولا از بین میره یا دفع میشه؟ نوعاً گفتن دفع میشه. به همین دلیل است که اگه فطرت ثانیه رفت، دوباره فطرت اولایی که مدخونه ظاهر میشه. در بعضی انسان ها بعید نیست که بگیم فطرت اولا زائل میشه. لذا درباره شون گفته میشه سواون علیه منظرتون و امنم توزرون لا یومنون. یعنی دیگه فطرت چنان فطرت سالی پیدا کردن که فطرت اولاشون رفته از بین. هر کاری بکنی اینا دوباره بر نمیگن از جبلشون. پس برای بعضی ممکنه که فطرت اولا اصلا کلن از بین میره. علاوه حال ما از بین رفتنش کار ندیم، تبدل فطرت رو قبول داریم، تبدل فطرت رو قبول داریم و تبدل طبیعت به این معنا رو قبول داریم، ولی تبدل طبیعت به اون معنا رو قبول نداریم. این که ما دیروز میگفتیم طبیعت متحول میشه، اون طبیعت رو میگفتیم، نه این طبیعتی که تو علم اخلاق مطرحه و ما ازش تعبیر به فطرت میکنیم. این قابل تعبیر متحول شدن هست و کثیرا دیده شده. نه صورت نوعی متحول نمیشه. متحول شدن غیر از متکامل شدنه. شما دارید تکامل مطرح میکنید، متحول ما میگیم نمیشه، نه متکامل نمیشه. بالاخره تمام قوای ما از اون معدنی گرفته تا نفس عاقله ما همه در روح تکامل هستند. بله؟ اسمش تغییر تکاملی است. قبلا فرق بین استکمال و تغییر رو گفتیم. حالا اگر شما دلتون میخواد اسمش رو تغییر بذارید دب نداره، منتها بگیم تغییر تکاملی. ما ازش تعبیر کردیم به استکمال، مقابل تغییر قرار شدیم. حالا کسی دلش میخواد اینم اسمش رو تغییر بذاره، اشکالی نداره، منتها بگه تغییر تکاملی. برای اسمش تحول نیست، تحول یعنی تبدل، این تبدل نیست. نه آب به هوا تبدیل میشون حرکت استکمالی میشون کون فساده، مثلا جب جزه بست نیست. حرکت کون در حرکت کون فسادی موضوع که حیولات باید باقی بمونه، صورت باید از بین بره، ولی در حرکت استکمالی همین صورت باقی مونده کامل میشه، از بین نمیره. مثالی که شما میدن حرکت کون فساده، صورت آب میره، صورت هوا به جاش میاد، یعنی یه صورت ظاهر میشه، صورت میاد، در حالی که موضوع حرکت یعنی متحرک که همون هیولاست واقعیه. این هیولا صورت آب داشت، از دست داد، صورت هوا رو گرفت. هیولا داره حرکت میکنه در صورت، یعنی از دست دادن و گرفتن. موضوع که هیولاست واقعیه، اما صورت داره نظم میاد. در حرکت های جوهری، در حرکت های عرضی، صورت که جوهره واقعی میمونه، عوارض که کیف و کم و امثال ذالک جا به جا میشه، اونم اشکال نداره. در حرکت جوهری مسئله است که صورتی که در حرکت میکنه خودش باید از بین بره، خودش میشه هم متحرک، هم متحرکه به در اینها باید باقی بمونه، در حالی که در حرکت تبدله. این اگر در جوهر داره حرکت میکنه باید جوهرش متبدل بشه، در حالی که اگه جوهرش متبدل بشه این موضوعی که متحرک باشه و باقی بماند نداری، همون اشکالی که اول عرض کردم. توجه میکنید؟ پس حرکت کون و فسادی منظور ما نبود، حرکت استکمالی منظور ما بود. در حرکت استکمالی هم تحول جوهر داریم، اما نه تحول به معنای کون و فساد، بلکه تحول به معنای استکمال. حالا چی باقی میمونه، چی تحول پیدا میکنه، اونو باید در جا خوش بس کنیم.
این سوال ما جوابش بیانه شد، ما بسید تحبای تقسیم میکنیم، شخصیم تمایی و اختزاعات اخلاقی مختلفی و بر این تبایی مترتب. مثلا فرض
شما میفرمایید، شما میفرمایید، شما میفرمایید که کسی که طبیعتش مثلا گرمه آدم عصبانیه، مثلا پس طبیعت یعنی همون طبیعتی که منظور ماست. عصبانیت یعنی اون چه که مترتبه بر اینه. حالا اگر کسی عصبانیتشو جبران کرد و علاج کرد، معلوم میشه اون طبیعت رو یه خود دست زده، طبیعتی رو که هار بود یه خود به سمت برودت برد، متعدلش کرد. اینو میفرماد. خب این حرف خوبیه، این غیر از اونیسی من الان جواب دادم. من طبیعت رو بردم سمت فطرت و توضیح دادم که فطرت عوض میشه، فطرت زانیه پیدا میشه، طبیعت عوض نمیشه. شما میفهمید همون طبیعتی که تو میگی عوض نمیشه، همون طبیعت موضوع میشه برای بعضی از اخلاق ها، برای بعضی از اعمال. مثلا هر طبیعت هار موضوع میشود برای عصبانی بودن، طبیعت بارد و مرطوب موضوع می شود برای بیخیال بودن، بیتفاوت بودن. اینا هست و درست هم هست. بعد می فرمایید این شخص بیخیال بعدا آدم معتدلی میشه، یا اون شخص عصبانی بعدن میبینید آدم خوش اخلاقی میشه. این حتما اون طبیعتش تغییر کرده که تونسته این اخلاق مترتب بر طبیعتش هم تغییر کنه. خب این فرموش خوبی، اما توجه کنید اون طبیعت متحول نشده، حرارت اون طبیعت متبدل شده، برودتش متبدل شده. طبیعت همون طبیعت انسانیست که بوده قبلا، همون صورت معدنی که داشته هنوز هم همونه داره، تا کیفیاتی که همراه این صورت بودن عوض شدن. و ما اونی که مانه نمیشیم، ما تبدل کیفیات رو زیاد داریم، تبدل طبیعت رو اجازه نمیدیم. تبدل کیفیات به نظر ما اشکال نداره، صورت نوعی باقی است یا به تعبیری طبیعت باقی است، منتها اون خاصیت های این طبیعت از میره. شما به تسامح بر اون خاصیت ها طبیعت اطلاق کردید و فرمودید اونا از بین میره و ما اونا رو طبیعت تسامحی میدونیم، تبدلشون رو اجازه میدیم. اون طبیعتی که ما دیروز اجازه تبدلشون ندادیم، اون طبیعت الان مراد شما نشد، یه چیزی شما اراده کردید. پس اون طبیعت باز همون چه قبلا گفتیم باز هم میگیم متعبل میشه.
کیفیتشون ذاتی این
توانه؟ نه، کیفیت ذاتی نیست. البته کیفیت در اصل یه مقدارش ذاتیست، لذا آدم عصبانی رو هرچی علاج کنی مثل اون آدمی که طبیعتا خوش اخلاقه نمیشه، یه مقدار ذاتیت داره، اما تا حدی میشود با کسب عوضش کرد، یعنی تحول درش ایجاد میتونیم بکنیم، اما نه تحول اساسی و زیربنایی، بل بالاخره یه تحولی ایجاد میشه.
صورت نوعی حرارت این اثر داره بود؟ والا حرارت
تغییر، صورت نوعی حرارت
طبیعتی هم
اصلا اون گرفتیم طبیعتی هم. شما مرادتون کجا سفتیم؟ تو آتش؟
نه خیلی
تو بحث آتش مطمئن یا بسید طبیعت خود ما، طبیعت خود ما صورت نوعی حرارت نیست، صورت نوعی است که همراه حرارته. که من شما فهمید صورت نوعی حرارت، من فکر رفتید مثال آتش رو دارید مطرح میکنید، اونجا صورت نوعی حرارت داریم، ولی اینجا که در بدن ماست صورت نوعی حرارت نداریم، صورت نوعی انسانی داریم که همراه حرارته و حرارتش رو شما میتونید متبدل کنید. صورت نوعی اجزا نداره، صورت نوعی اجزا نداره، صورت نوعی بسیط.
نه در مورد بدن داریم مسئول میگم، در مورد بدن مسئول اجزا خود بدن
نواده. صورت نوعی دست رو میگید، ما صورت نوعی انسان رو داریم میگید، بس منحرف نشه. شما میگید اعضای بدن ما صورت نوعی داره، بله دستمون انگشتمون هر کدوم صورت نوعی مخصوص داره، ما بسمون در اونه نیست، ما بسمون در صورت نوعی انسانه، یعنی کل بدن انسان محل است برای صورت انسانی.
بس صورت نوعی انسان که نیست، بس صورت نوعی تبایی انسان.
صورت نوعی تبایی یعنی تبایی تبایی، خود تبایی صورت نوعی هم، یعنی شما بحث میکنید از صورت نوعی تبایی، صورت نوعی تبایی یعنی تبایی تبایی، ما بحثمون در خود صورت نوعی هست.
بدن انسان یعنی صورت نوعی انسان،
اون چه که در طب مطرحه بدن انسان،
بدن انسان. اما اینجوری
اون طبیعتی هست در بدن انسان، این تعارض در بدن ذاتی، اون حرارت ذاتی همین طبیعته.
شما در
نورا نگیدید اون نفس کنید،
من نمیدونم
شما چی میفهمید. طبیعتی که میگید منظورتون اون طبیعتی که در بدن ما حلول میکنه یا منظورتون یه طبیعتی به معنای دیگه است؟
صورت موقعی نباتی یا معدنیه، بدن متمایزه هر بدنی از بدن دیگه، این صورت معدنی رفتار خاصی ازش انتظار میاد تا اون صورت نوعی، تا اون صورت نوعی معدنی.
بله صورت نوعی همه انسان ها یکیست، ولی چون در هر انسانی همراه شده با عوارض شخصیه تفاوت پیدا کرده. این صورت نوعیه‌ای که در زیده با صورت نوعی که در عمره بر حسب اون عوارض همراه متفاوت شده. شما میفرمایید اون عوارض همراه رو نمیشه برطرف کرد؟ نمیشه تعدیل کرد؟
اینجا جواب رو باید از این تأثیر و تأثیر دو نفس در بدن باید در بود.
حالا ما کار نداریم که چی باعث تحول میشه، بحثترین داریم که این متحول میشه یا نمیشه. صورت نوعیه ای که این همراهان رو داره اون متحول نمیشه، ولی این همراهان میتونن متحول بشه.
صورت شخصی
ما داریم همینو میگیم، صورت شخصی نه، عبارت شخصی. این عبارت شخصی میتونم متعبیر
شخصی چی عمل
داره؟ همین حرارتی برودت چه نمیده هر چی هست.
عبارت شخصی برای چی مثلا؟
برای صورت نوعی.
صورت نوعی برای؟
صورت نوعی بدن. صورت
نوعی برای عبارت ذاتی هست؟ اینه برای صورت نوعی بدن همون ذاتی شده؟
یعنی عباره ذاتیه؟ آخه شما دارید خلاف اصطلاح حرف میزنید.
عباره شما متمایز ذاتی عباره نیست.
چی یعنی حرارت؟ یعنی حرارت برای صورت نوعی انسان ذاتیه؟
حرارت برای خیلی دیگه. باعث حرارت ذاتی
هم ذاتیه یا لازمه؟
نه
خیلی ذاتیه. غیر
ممکنه.
غیر ممکنه ذات. غیر ممکنه. بله خوب برودت خیلی حرف معلوم. یعنی شما میگید حرارت برای صورت نوعی انسان ذاتیه، ذاتی درست نیست. حد اکثر اینه که بگید اگر نتونست از دست بده لازمه، برای عارضه. ما میگیم نخیر، حتی میتونه از دست بده، میتونه متحول بشه. شما تحول حرارت رو قبول ندارید.
من این مزاج شما یه حرارت برده، این مزاج عبور نیست صورت نوعیه، مزاج تفاوت میکنه.
همون دیگه، شما دارید حرارت ذاتی میگید، میگه اگه حرارت برداشتی صورت نوعی عوض میشه، اگه از حرارت متحول کردی صورت نوعی متحول میشه. خالص حرف شما اینه.
صورت نوعی همون حرارت هم حرارت برداشتی،
صورت نوعی میگید همون حرارته. وقتی صورت نوعی برداشتی حرارت از بین میره، حرارت همون صورت نوعی است. وقتی حرارت برداشتی صورت نوعی از بین میره. چه از این ببینید چه از اون ببینید غلطه. صورت نوعی حرارت نیست، حرارت هم صورت نوعی نیست. در انسان ها، در آتش چرا؟ در آتش بنابر قولی حرارت صورت نوعی است. حالا اما در انسان حرارت صورت نوعی نیست. چون که صورت نوعی همون حرارته، حرارت هم همون صورت نوعی است. این حرفو میگنید بعدم نتیجه میگیرید. اصل حرفتون درست نبود، نتیجتون هم درست نیست. ما از صورت نوعی چیز دیگه اراده میکنیم غیر از اونی که شما دارید اراده میکنید. پس صورت نوعیه که همون طبیعت عوض نمیشه، اما حرارت که کیفیت این طبیعت عوض میشه یا برودت عوض میشه. پس تحول، ما قبلا گفتیم تحول در صورت نوعی یا در طبیعت نیست. هنوزم بر اون مطلب باقی هستیم. بازم میگیم تحول در صورت نوعی و طبیعت رخ نمیده. اگر تحولی در جایی دیدید، تحول در عوارض این طبیعت هست. چرا متحول نمیشه؟ ابن سینا گفت متحول نمیشه چون اگر بخواد متحول بشه این طبیعت، هم باید خستگی عارض نشود، هم باید تجاذب مقتضیات نباشد. در حالی که هم خستگی عارض میشه هم تجاذب مقتضیات هست، پس معلوم شد طبیعت متحول نشده. همون طبیعت جذب بوده همزمان هست، در اثر خودشو میکنه دیگه. وقتی در اثر میکنه معلوم شد هست. اگر متحول شد اثرش از بین میرد و ما میبینیم اثر از بین نرفته، معلوم شد متحول نشد. ابن سینا به این بیان گفت متحول نشده. یادتون هست دیگه دیروز اینا گفتم. بله؟ شاکله؟ کجا گفتن؟ کلون یه عمل علا شاکلته. این شاکله نفسه، شاکله نفس با تمام قوا که طبیعت هم یکی از قواست. پس انسان به مقتضای طبیعتش کار میکنه، به مقتضای شاکله نفسش کار میکنه، یعنی به مقتضای نفس و قوای نفس که یکی از قوای نفس هم طبیعته. بله به مقتضای طبیعتش کار میکنه. مقتضای طبیعتش رو میتونید با تبدیل بعضی کیفیات عوض کنید، با تبدیل خود طبیعت. چون تبدیل طبیعت رو نداریم نمیتونید چیزی رو عوض کنید، چون تبدیل طبیعت رو نداریم. اما میتوانید طبیعت رو محفوظ نگه دارید، بعضی از عوارضش رو عوض کنید. اینجا شاکله یعنی مقتضا عوض میشه. بله شیخ نفس حیوانی رو حال در بدن میتونه. آدرسش بحث در تخیل است در علم نفس شفا. در علم نفس شفا اونجایی که بحث از تخیل میکنه، چون تخیل مربوطه به نفس حیوانی است، اونجا توضیح داده میشه که نفس حیوانی و به تبع تخیل امریز مادی. عمل کلونی عمل علا شاکلته در انسان دارم از میکنم، در انسان دارم از میکنم و طبق نفسشه. چون عامل در انسان نفسه، بدن که عامل نیست، بدن عمل که نفس بهش دستور داده اجرا میکنه. پس نفس عامل است، کلون یه عمل آره شاکلتی، یعنی در انسان ها در همه موجودات که بعد طبق شاکله شون، در انسان که نفس عامل است، عمل طبق مقتضای نفسه، طبق مقتضای نفس و قوای نفسه.